افغانستان مصروف کار هستند و ارزش تولید قالین در این کشور به 330 میلیون دلار رسیده است. به اساس معلومات اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان، در حال حاضر قالین و گلیم در 22 ولایت افغانستان با ویژه ولایت های شمال بافته شده و به 30 کشور جهان صادر می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم، مرور بر رویدادهای هفت روز هفته را به شما داریم. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان میشنوید. با گزارش منابع محلی، شمار کشته شدگان درگیری های فرقه‌ای پس از حمله مسلحانه و کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. اندری رودناکو، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته که هنوز زود است که درباره بر رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود. او امروز به خبرگزاری روسی تاس گفت که حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه می‌تواند گام مفید برای تعامل در عرصه‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی باشد. سه مورد دیگر مثبت پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده. و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از آخرین قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه در مورد استعفای سفیر افغانستان در برلین و چالش‌های شهروندان افغان در آلمان به شما خواهم گفت و در کنار تحولات دیگر به یکی از مشکلات جدی باشنده‌های کابل و دیگر شهرهای افغانستان از نبود تشناب‌های عمومی خواهم پرداخت. بلند رفتن آمار خشونت علیه دیگر باشان جنسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان. CNN گزارش داده است که دیگر باشان در زندان‌های طالبان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.
من تحت امر فرانسه ما همجرسایم ملاقات امی گفت میتونم با شب من گفت میتونم باید یعنی اختلاف میکنیم گفت میتونم بیکار میکنیم باید من تحت هم باید میتونم طالب هستم.
جوایز معتبر بین‌المللی برای زنان افغان، جولیا پارسی جایزه مارتین انالز را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی صاحب جایزه صلح بین‌المللی شد. چطور این عناوین ممکن است برای میلیون‌ها زن و دختر محروم از تحصیل و کار مفید باشد؟
واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی می‌کنند، این برشان یک ایده الهام بخش است و همچو اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را دارد.
روز جهانی تلویزیون و ممنوعیت تصاویر زنده در ولایت کنر و مستند خشونت‌های سربازان روس در اوکراین، این رویدادها چقدر برای افغان‌ها آشناست؟
وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک میشد، آتشباری میشد سر قطارها و تانکهای شوروی، شوروی ها تمام او روستا را بمباران میکردند.
باز هم خوش آمدید. در پی بسته شدن سفارتخانه های افغانستان در بریتانیا و نروژ، این بار یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی و سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن از وظایفشان استعفا کردند. پس از این کنارگیری، شماری از افغان های مقیم در جرمنی میگویند که مشکلات در نمایندگی های افغانستان در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگیشان دارد. برخی از افغان ها در جرمنی در حال از مشکلات در بخش اسنادشان شکایت دارند که روند توزیع اسناد به افغان ها از طریق قنسولگری افغانستان در شهر مونشن جرمنی جریان دارد. این در حالی است که یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی ناوقت روز دوشنبه و سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن جرمنی در دو اعلامیه جداگانه استعفایشان را اعلام کرده و دلیل آن را خواست کشور میزبان و چالش‌های سیاسی عنوان کردند.
طوری که ما معلومات داریم، کشور آلمان با توجه به نیازهایی که در قسمت اخراج پناهندهایی که مرتکب جرم میشن در آلمان داشته به افغانستان، اخیراً خواستن با پادرمیانی کشور قطر از طریق کشور ازبکستان یک سری روابط ایجاد بکنن برای اخراج شهروندهای افغانستان که مرتکب جرم میشن در آلمان. البته این اتفاق زمانی افتاد که یک پلیس آلمان در شهر منهایم در جریان سال جاری توسط یک شهروند افغانستان با چاقو هزار به چاقو کشته شد. بعد دولت آلمان تصمیم گرفت که یک شماره از پناهندهایی که مرتکب جرم شده بودند در زندانهای آلمان بودند اینا را از آلمان اخراج بکنند و برای از این نیاز داشتند که یک مسیر اخراج پیدا بکنند. تلاش کردند اون با درمیانی قطر همونطور که بیشتر گفتم از طریق کشور ازبکستانی رابطه تامین شود که در یک مورد بیشتر از 20 نفر شهروند افغانستان به اتهام جرایم مختلف در زندان‌های آلمان بودن از آلمان اخراج کردند و طبیعی است که یک نیاز است برای کشور. از طرف دیگه هم کشور میزبان صحبت‌های وجود داره که اکثر روابط پنهانی با طالب‌ها دارن خصوصا در حوزه دیپلماتیک و استخبارات. من متعقل نیستم یک چنین رابطه وجود داشته باشه و یا نداشته باشه، اما یک بحث دیگه هم بحث مسئله فساد سیاسی و فساد مالی در ادارات قنصلی و سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای اروپایی است که ما اطلاعاتی را دریافت کردیم که طالب‌ها در جریان 3 سال گذشته اقدام کردن برای ترتیب یک سری از اسناد و مستندسازی فساد مالی در این سفارتخانه‌ها که کشورهای مثل آلمان، فرانسه و کشور یک تعداد که از کشورهای اروپایی این مستندات یا تهیه کردن و با کشورهای میزبان شریک ساختن که در اینجا فساد مالی، فساد سیاسی جریان داره.
وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای اکثر اسناد صادر شده از سوی قنصلگری ها و سفارت های افغانستان را در بیشتر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد.
این اتفاق میتونه پیامدهای بسیار ناگواری را برای شهروندهای افغانستان و خصوصا کشور مهاجرپذیر آلمان که یک رابطه بسیار تاریخی با افغانستان، تاریخی طولانی با افغانستان داره و بیشترین شهروند افغانستان در اینجا مهاجر هستند در آلمان نسبت به همه کشورهای اروپایی، میتونه که در قسمت ارائه خدمات قنصلی و خدمات که نیاز داره مردم در اینجا بهش متاسفانه چالش های زیادی ایجاد بکنه. ما امیدوار هستم که دولت میزبان یک شیوه یا یک رویکردی را پیش بگیره که به اساس از او بتانه هم دروازه قنصلیا و سفارتخانه در این کشورها باز باقی بمانه برای دوام کارشان و از طرف دیگه هم خدماتی را ارائه بکنن که مورد قبول مردم و مورد تایید مردم باشد.
در حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرو هستند، جولیا پارسی و نیلا ابراهیمی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر شدند. جولیا پارسی فعال حقوق زن جایزه سالانه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله از سوی بنیاد حقوق کودکان از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین‌المللی صلح کودکان شد. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت‌های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ضد نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند. با وجود همه چالش‌ها و موانع و مبارزات خود با اراده قوی ادامه می‌دهند. پس از ازدواجم که هنوز دانش آموز مکتب بودم، مبارزم را در مقابل تمام موانعی که در خانواده و جامعه در برابر زنان و دختران بود آغاز کردم. در زمان جمهوریت با وجودی که معلم بودم، در برخی از اعتراضات به طور پنهانی شرکت می کردم و در نهایت در سال 2021 موفق شدم ورود حکومت شوم و مسئولیت جدید را در شورای عالی مصالحه ملی به عهده گرفتم. دیری نگذشت که همه امیدها و اهدافی که برای خودم تعیین کرده بودم با اشغال افغانستان توسط طالبان از بین رفت. و زندگی من و میلیون ها انسان دیگر دیگرگون شد و من را وادار ساخت تا نخستین دور از مبارزات را در 3 سپتامبر 2021 با جمعی از دوستانم در کابل زیر حاکمیت گروه طالبان برگزار کنیم و الا اکنون حدود 30 تا 32 اعتراض خیابانی و نشست های اعتراضی در مکان های سربسته داشتم.
Children's Peace Prize 2024 to Nila Ibrahimi from Afghanistan.
و همینطور نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان به دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است.
این یک لحظه بسیار بزرگ برای من و تمام دختران افغانستان است، چه در داخل یا خارج و همه دختران افغان در سراسر جهان است، زیرا این یک لحظه بسیار مهم است که تحصیل دختران و ممنوعیت تحصیل را فراموش نکنند.
اما این عناوین و قدردانی ها از دختران و زنان افغان در بیرون از افغانستان چقدر ممکن است برای زنان و دختران در داخل افغانستان امید بخش و مؤثر باشد؟
من منیست یک فعال حقوق زن واقعا خوشبین به چنین مسائلی هستیم که با وجود که محدودیت هایی که سر رای زنان افغانستان در این مدت بیشتر از 3 سال وجود داشت، اما زنان افغانستان با مبارزه های خستگی ناپذیر تانستن که بر جهانیان نشان بدن که زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن، زنان اهل قلم و اهل سواد هستن و میتونن با اندوخته ها و فهم و دانشی که دارن مبارزه کنن، صدا بلند کنن و از حق حقوق زنان و به خصوص مردم افغانستان دفاع کنن و در نهادهای بین المللی حتی اینا شایسته جوایزهای بین المللی شوند. واقعا جای افتخار است که امروز خانما و کودکای عزیز ما در مجالس های بین المللی، در نهادهای بین المللی اینا حضور پیدا میکنن و مورد تقدیر قرار میگیرن و این خود یک موضوع بسیار مهم و رول مثبت را بازی میکنه که واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی میکنن، این برشان یک ایده الهام بخش است و همچون اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را داره.
پنجشنبه 21 نوامبر برابر است به روز جهانی تلویزیون. از این روز در حال تجلیل میشه که در پی محدودیت های طالبان بر رسانه های تصویری، روز چهارشنبه منابع محلی در ولایت کنر خبر از منع نشر تصویر زنده در تلویزیون های این ولایت دادند. طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلم برداری از موجودات زنده را بر علاوه در ولایت هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع کردند. البته هدف از نامگذاری 21 نوامبر به نام روز جهانی تلویزیون ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی، به خصوص برنامه‌های برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت داشته‌های فرهنگی جوامع است. این در حالی است که در افغانستان محدودیت‌های رسانه‌ای طالبان طی 3 سال گذشته باعث تعطیلی ده‌ها رسانه و بیکار شدن صدها خبرنگار شده است. البته رسانه‌های تصویری در افغانستان دوره‌های درخشان نیز داشته است.
اگرچه رسانه‌های تصویری یا تلویزیون خدمت مانند رسانه‌های چاپی و صوتی در افغانستان نداره، ولی از سال 1357 که نشرات تلویزیون برای بار اول در افغانستان خصوصا در شهر کابل آغاز یافت، این رسانه تانست در بین مردم محبوبیت و شهرت بیشتر پیدا کنه، مخاطبان بیشتر به خود جلب کنه. خصوصا در 20 سال گذشته یا 20 سال دوره جمهوریت رسانه های صوتی و تصویری شهرت فراوان پیدا کردن و چیزی که مایی امیدوار کننده به ما بود این بود که در پهلوی نشرات و برنامه ها چهره های بسیار درخشان مطبوعات افغانستان، رسانه های افغانستان در تلویزیون ها ظهور کرد و این رسانه ها را به شهرت رسان و در بین مخاطبان خصوصا در بین شهرنشینان جایگاه خاص را پیدا کرد. مشکل اساسی در قسمت عکس و تلویزیون از بسا قدیم در بین جوامع اسلامی با قرائت‌های مختلف و متفاوت روبروست و امروز که در افغانستان گروه مذهبی حاکم است، اینها هم از قرائت های خود کار میگیرن و بالای تلویزیون ها قیودات وضع کردن و هر روز ما دیدیم که قیوداشون بیشتر میشه و طبعا به جامعه پیشرفته، به جامعه دموکراتیک، به جامعه جهان آزاد و به رسانه ها و تلویزیون های قابل قبول نیست با دید دستپنجه نرم میکنیم. امید است که رسانه های ما در آینده بتانند که حکومت و مقاومت قناعت بتن که رسانه خصوصا تلویزیون به مفاد مردم است، به سطح آگاهی مردم مفید است، یک ضرورت یک جامعه مدرن و امروزی است. ما امیدوار هستیم که بتن امروز به این مشکلات فائق آییم.
هفته 19 نوامبر برابر بود به روز جهانی تشناب و بنابر آمار رسمی هنوز بیش از 3 میلیارد نفر در سطح جهان از امکان استفاده از تشناب صحی محروم هستند.
همیشه مردم تشناب نمیرن، در بغل های تشناب ها میرن، بی‌نظافتی میکنن و از مردم خواهش میکنیم که شهر ما خانه ماست. وقتی که در خانه خود یک انسان مردارخوری میکنه، بی‌نظافتی میکنه، فکر کرد در وطن خود میکنه. دیگه یکونه مشکل عمده که در تشناب ها وجود داره همین نرخ شاروالی است که شاید شاروالی برای زینا کم اجاره داده باشه، مگم اینا از در پا کمتر نمیگرن، پنج نفر زور یک آدم نمیرسه، اینا میره کوشش کنن پنج نفر بگیرن، دیگه تشنابا خب پنج نفر میگیرن، یک هم اینجا در پا میگیرن. دیگه اینا میره باید شاروالی یا شعبه مربوطه باید در این مورد بسیار غور و بررسی جدی کنند که تا مصدر خدمت به مردم ما شوند.
البته مسئله تشناب برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و روستانشینان چالشی است در سطح بسیار متفاوت. گفتنی است که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در افغانستان بیشتر در مناطق دوردست این کشور مردم دسترسی به تشناب ندارند و برای رفع حاجت از فضای عمومی و باز استفاده می‌کنند که سبب افزایش امراض به ویژه در نزد کودکان می‌شود.
هر سال رو خو یا خو اقتصاد خراب ده لس افغانه ته فکر کی او دو هم خبر ده ده تشنابونم نشته بعضی ذهن کی چې دوی لړشي اکدم لړشي اوس زغ په لوینم تاسو مینی سرک په سر دریږي په غون شار کی تشناب نه ملويږي نو تشنابونم کم مشتا او ان شاء الله ټول فوی دي چې نه زی سو فوی نه لري.
سازمان ملل متحد میگوید زنان قربانیان اولیه تشناب های آلوده و غیر ایمن در سراسر دنیا هستند و زنان در سنین باروری و قاعدگی نیاز به تشناب هایی که حفظ صحه در آن مراعات شده و ایمن باشد دارند. همیشه روزگار برای جامعه دیگر باشان جنسی در افغانستان دشوار بوده و این دشواری پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر از پیش شده است. شبکه خبری CNN در گزارش میگوید که شماری از دیگر باشان جنسی افغان در گفتگو با این شبکه گفتند که در جریان بازداشت در زندان‌های طالبان در افغانستان مورد تجاوز جنسی و خشونت‌های شدید فیزیکی از جمله شکنجه، خفگی و شلاق با زنجیر فلزی قرار گرفتند. در گزارش یک هفته قبل سازمان رنگین کمانهای افغانستان ادعا شد که در بین سالهای 2022 تا 2024 حداقل 98 دگرباش جنسی در 14 ولایت به صورت علنی مجازات شدند. همچنین سازمان حقوق بشر روشنایا گفته که از سال 2021 تا اکنون 825 مورد خشونت علیه افراد دگرباش جنسی در افغانستان ثبت کرده و گفته که خشونت فیزیکی یک روش رایج آزار و اذیت در برابر دگرباشان جنسی در افغانستان است. من با نجیب فیضی گفتگو کردم. نجیب فیضی فعال جامعه دیگرباشان را از آلمان با خود دارم. آقای فیضی خوش آمدید. شما که با دیگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان در تماس هستید، چه روایت دارند و چه روزگاری میگذرانند؟
جتای LGBT در افغانستان هستند، برای مسیج میکنند در واتساپ، در اینستاگرام، در فیسبوک، همیشه از کمک میخواین که نایفان پدرشان هستند، مادرشان هستند و مثلا آلی وقت مثلا کوچه و بازار که میرن از طریق مردم عام و همچنین تاز از طالبا دارن که طالبا اونا رو مثلا نگیره زندان نندازه بخاطر دیگه طالبا قانون شایده غمیسته که الژی بی تی را گفته ما قبول نداره برای اون که کل طالبا مویسته که در سوشال میدیا آمادن گپ زدن و مویسته که مثلا LGBT برای داستانهایشون رو قسم میکنه، اونا گفتن که ما LGBT قبول نداریم و فامیلیشون به خاطر شرم جامعه چون دین اسلامی ممنوع است با مخاطر این از خانه بدر میکنن. قبل را که بود مثلا میتونستن در محفل ها رفت کنن، از این جلیج پیت رست بیارن، الان به چرافت در خانه هستن، در کنج مثلا پات هستن، دیگر هیچ قانون ندارن، هیچ اوگانیزیشن در افغانستان نیست که را کمک کنن، مجبور هستن که در افغانستان این بدبختی ها مشکل را تی کنن. دیگر
آقای فیضی، در مورد زندگی دیگر باشان در جامعه افغانستان بگوین، شما خود که در افغانستان زندگی کردید و تجربه زندگی در افغانستان را داشتید، بر شما چی گذشت؟
مخالم در آنکه در افغانستان بودم تقریبا 11-12 سال ما بود که تا در افغانستان بودم و همه که من که رفتار که در دختران نداشتم، بگم من خود پت میکردم، میتشنه که فامیل خبر نشه و همسایه خبر نشه و همچنین فامیل یک روز نگروز خبر شدن که من رفتار مردانه دارم، که پدرم زیاد کوشید که من تغییر بدیه. یک روز یاد من که پدرم از بیرون آمد خانه آمد، همسایه روش گفتد که بچه دارش کرده و نتر مردم نمایش گفت میتنه و بلبلبلب. باز پرم در خانه آمد، همه کمربند خوب زرنکاریم داد که نمی جایی روی یک لکه داره که شاید معلوم نشد اینجا زخم شد. اینجا فرداش بود که من با مادرم گفتم آره شاید کجا هست بخوام آرایش کنم. در افغانستان اینی حتی مثلا ما دتاز مردا گپ میدن، حتی دتاز خانوم ها هستن که چیز قبول نمی کنن، یعنی دتاز خانوم ها هستن که این معلومات را دارن که چیز طبیعی هستا. دتاز مادرها یعنی فکر کنید یک مادر اولاد خود مثلا 12 سال دو اولادش هستا، او از خانه به در میکنه میگه یا تغییر بده یا میتنامت یا که مثلا یا بیرون شد اینجی که او ترانس یا او همجنسگر مجبور میشه یعنی خانه به در شد بوده اینکه مثلا به خاطر پیسه خواهش ها به اینکه بوده مواد تی کنه و اون جبوری رقص کنه دانس کنه، یعنی می کار وظیفیش هم میشه تا که بیچارا 30-40-35 ساله میشن باز مریض میشن، خدا میدن چی مریضی هم میگیرشن از مردمون مفتن و به مورد یا مواد مخدر میگیرن و اون جگوش رو نگی خواهد.
آقای فیضی، شما گفتید که دیگر باشان در افغانستان مورد تجاوزهای جنسی و خشونت ها قرار میگیرند، آیا شما با کس شناخت دارید که تجربه این خشونت ها رو داشته باشد؟
سطح LGBT به ما قسم میکنن که گفتم یک بعض تیرات اصلا که مردم عام همراهشان رابط جنسی میگیره، اگر تا طالب ها هستن که مثلا طالب خودخ میگیرن ولی با وجود دارن مثلا 25 سال یا 24 سال هستن که همراه LGBT رابط جنسی دارن، دوست پسر هستن یا مثلا به سبب چند که باشه دوست دختر دوست پسر هستن که پات هستن، همه چیز در افغانستان وجود داره فقط پات هستن. دیگر داترشان قبول دارن چیزا ولی متاسفانه با حاطه که پدرش طالب هستن مجبور به خاطر پدر خود مثلا این چیزا مثلا پات کنن، یا که مثلا دختر طالب مثلا نمیخواه ایجاب کنه و به خاطر پدر خود باید ایجاب کنه، یکی در افغانستان نمیتونن دوست دختر داشته باشن، مجبور پات بودن می ترنسای ما هم روی همجنس کنه ما بگیرن هم بشن رابط جنسی پیدا بکنن. با جالب میشه که هسته که باز رابط جنسی خود میگیره ولی مثل یک بردم وارش نگاه میکنم، میگه که مثلا این حاله اگر تو مثلا به قفل منکونی من بیرم مثلا به طالب میم که توی رقمی هستی و رقمی هستی تو زندان مندارده، مثل LGBT مثل یک برده واری یک چیزی رو مثل یک چیز باید استفاده میکنن و خود نگاهشان میکنن.
در آخر میخوایم از شما بپرسم که چی باید شود تا شرایط برای جامعه LGBTQ افغانستان بهتر شود؟
اولش خب فعلا ما از دولت مثلا خارج از کشور خارج از افغانستان ما توقع دارم که اورگانیزیشن جور کنه در افغانستان یا در اطراف افغانستان کشور همسایه ما که هست که مثلا LGBT ها تا اون راحت تر میتونن بورین کمک بگیرن، یا که مثلا اشخاص پیدا کنن که مثلا بتونن شخصی به LGBT کمک کنن، مثلا پد پد هم LGBT ما کمک کنن اگر مشکل دوا دارن، مشکل پیسه دارن، مشکل خانه دارن، یا میخواین فرار کنن از کشور یا میخواین درس بخونن، اصلا ممکن افرا بتونن کمکش کنن. یا به سوشال میدیا باشن ویدیو جور میکنم در لطف میتینگ های آلمان هسته که بخاطر LGBT هست در اون جیت میرام گپ میزنم مشکل چنم میرام که اونا بتونن LGBT مدام فانسان با آلمان مثلا بیارن.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، جنگ در اوکراین وارد یک مرحله دیگر شد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نو ATACMS تامین شده از سوی ایالات متحده آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. شماری از رسانه ها و خبرگزاری های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده محدودیت ها را برداشته و با اوکراین اجازه داده که از راکت های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. در این مورد از حضرت وهره دیپلمات پیشین در روسیه پرسیدم.
صدور مجوز استفاده از راکت های دوربرد امریکایی و انگلیسی هم که امروز استفاده شد توسط اوکراین، واقعا جنگ را به یک مرحله خطرناک رسانده، چون پوتین 2-3 ماه پیش هم اعلان کرده بود که صدور چنین مجوز به صورت قطع به معنای این است که کشورهای عضو ناتو وارد جنگ با روسیه شدند و روسیه پاسخ ملموسی به چنین اتفاقات خواهد داد. حال ببینیم و منتظر بمانیم که روسیه چه پاسخی در واکنش به صدور چنین مجوز میده، اما به صورت قطع روسیه این حملات را بی پاسخ نخواهد گذاشت. و چرا در این مقطع چنین کار کرده صورت گرفته؟ ببینین ترامپ در کارزار انتخاباتیش گفته بود که من با جنگ اوکراین ظرف 24 ساعت میتونم تمام بکنم و تأکید هم کرده بود که به چه وسیله از چه راهی ممکن است این جنگ را پایان ببخشه. در نظر گرفتن واقعیت امروز جبهات جنگ، یعنی اون قسمت خاک اوکراین که اشغال شده و توسط روسیه به روسیه واگذار خواهد شد و تضمین داده خواهد شد به روسیه که اوکراین در 20 سال آینده به عضویت ناتو نمی پیونده، و این در حال حاضر یگانه راه حل هم هست. اما بایدن به خاطر اینکه کار ترامپ را دشوار ساخته باشه، از آخرین امکانی که داشت استفاده کرد و چون گفتم استفاده از راکت های دوربرد آمریکا و بریتانیا در توسط اوکراین در جنگ با روسیه، این جنگ را وارد مرحله خطیر خواهد ساخت که ساختن.
در همین حال رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی چندین مورد کشتار هدفمند افراد ملکی و نظامی توسط نیروهای روسی در شهر بوچای اوکراین را مستندسازی کرده است. من از آقای وهریس پرسیدم که چقدر ممکن است و احتمالش وجود دارد که شبیه این خشونت‌ها در دوره تجاوز شوروی سابق به افغانستان در دهه 80 میلادی اتفاق افتاده باشد.
ارزیابی خشونت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته، من فکر می‌کنم خواندن کتاب تابوت‌های رویین از سویتلانا الکسیویچ که برنده جایزه نوبل هم هست، فکر می‌کنم تنها همون کافی است. وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک میشد، آتشباری میشد سر قطارها و تانک‌های شوروی، شوروی‌ها تمام روستا را بمباران میکردند و به توپ میبستند. و یادم نره که در جنگ افغانستان تنها روس‌ها نبودند، اوکراینی‌ها هم بودند، چون شوروی با تمام این 15 جمهوریش به افغانستان حضور داشت. این تنها روس نبود، اوکراینی ها هم بود. من شخصا اوکراینی های را میشناسم که در جنگ های افغانستان شرکت داشتن، روس های را میشناسم و اوکراینی ها را هم. بله، شما از مستند رادیوی آزادی که در مورد خشونت های سربازان روس ساخته شده یاد کردین، چون این مستند های از جانب دیگر هم هست، یعنی اوکراینی ها هم در این جنگ نمیشه گفت برخورد متفاوتی داشتند. حتی پیش از شروع این جنگ ها، چیزهایی که سبب این جنگ شد بیاد داریم که مثلا در ادیسا یک خوابگاه پلیس های روس زبان ادیسا را با آتش کشیدن و اوکراینی ها و 50 شهروند اوکراینی روس زبان زنده در آتش سوختند. یعنی این خشونت ها از قبل هم جریان داشته در این 8 ساله که اوکراین با در دونباس می جنگید. پس از حملات روسا به اوکراین هم چنین خشونت های مانند اکثر جنگ ها وجود داشته و مستند های از هر دو جانب.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.